تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده و گفته است که پلیس باید خارج از چوکات نفوذ برخی از اشخاص و یا گروه ها فعالیت کند. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی این سخن را امروز در صحبت با برخی از مسئولین امنیتی ولایات شمال شرق کشور بیان کرده است. به اساس اعلامیه رئیس جمهور غنی روی ایجاد هماهنگی و اصل اطاعت در صفوف نیروهای افغان تاکید کرده و گفته کسانی که از این معیارها سرپیچی می کنند باید از وظایفشان برکنار شوند. شورای امنیت ملی افغانستان یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز را مهم خوانده میگوید که در مورد نتایج آن اقدامات صورت خواهد گرفت. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزاده گفت که بررسی ها را روی یافته های این کمیسیون آغاز کردند.
افغانستان دولت قندوز ولایت
حکومت افغانستان از کار هیئت حقیقت یاب رویداد سقوط شهر قندوز قدردانی می کند و به زودی پلان اقدامات و اصلاحات را با مردم شریک خواهد ساخت. کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد سقوط شهر قندوز روز شنبه گزارشش را با رسانه‌ها در میان گذاشت که در بخش آن بر ضعف فعالیت‌ها و ساختار شورای امنیت ملی نیز انتقاد شده است. این کمیسیون می‌گوید که باید در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات ایجاد گردد، اما تا حال معلوم نیست که حکومت این پیشنهاد را عملی می‌کند یا نه. مشران و جرگه افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز گفت که این بودجه برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شود. بودجه سال 1395 460.8 میلیارد افغانی بوده که 283.3 میلیارد آن بودجه عادی و 178.5 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. و روند جوانان کمپاین را برای جلوگیری از فرار جوانان به کشورهای اروپایی راه اندازی کرده است. ادریس استانگزی رئیس این نهاد امروز در نشست در کابل گفت که آنان تلاش می کنند تا با راه اندازی کمپاین از طریق شبکه‌های اجتماعی و نصب شعارها بر دیوارها سطح آگاهی مردم را بلند برده و از فرار جوانان جلوگیری کنند. از سوی دیگر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان برنامه‌های را جهت کاریابی با جوانان روی دست گرفته است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با ژکفر احمدی باشید.
سلام، خوش آمدید. یک تیاره شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاینز که از نیویورک به استانبول می رفت، پس از یک تهدید بمبگذاری مسیرش را تغییر داده و در میدان هوایی هلیفکس کانادا نشسته است. این موضوع را پلیس کانادا امروز اعلام کرد. میدان هوایی بین المللی هلیفکس استنفیلد در صفحه تویتر خود نوشته است که این تیاره به طور مسئول نشست و پلیس با استفاده از سگهای آموزش دیده در بخش شناسایی مواد انفجاری جستجو را آغاز کرده است. به گفته مسئولان میدان هوایی هلیفکس، این تیاره ترکی 256 سرنشین را حمل می کرد. پلیس گفته که در مورد جزئیات تهدید بمبگذاری تبصره نمی کند و در تلاش شناسایی عاملان این تهدید است. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. پلیس بلژیم از مردم خواسته است تا به خاطر حمله تروریستی احتمالی از شرکت در گردهمایی‌ها خودداری کنند. این تدابیر پس از آن گرفته شد که چارلز میشل صدر اعظم بلژیم از احتمال حملات تروریستی شبیه پاریس در بروکسل خبر داد. شواهد وجود دارند که چندین نفر با اسلحه و مواد انفجاری یک حمله را انجام خواهند داد. شاید در چندین محل به طور همزمان حمله شود. خطر درجه 4 و وضعیت اضطراری در بروکسل که پیش از این سابقه نداشت دیروز اعلان شد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که روسیه نیاز دارد تا برای رفتن دنبال داعش نه نیروهای میانه‌رو مخالف سیاسی سوریه که علیه حکومت دمشق می جنگند یک تصمیم استراتژیک بگیرد. باراک اوباما امروز هنگام سخنرانی در کنفرانس در مالیزیا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا خودش را با ائتلاف برهبری امریکا در یک صف قرار بدهد. اوباما افزود که داعش به سقوط دادن یک تیاره مسافربری روسی متهم است. در این رویداد ماه گذشته 224 تن کشته شدند. رئیس جمهور اوباما گفت پوتین نیاز دارد تا دنبال قاتلان شهروندان سوریه برود. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا رسماً یک گروه متحد اقتصادی منطقه‌ای را ایجاد کردند. آنها آرزو دارند تا ایجاد این گروه که در ترکیبش 10 کشور شاملند در رقابت با چین و هند کمک کند. حلقه موسوم به گروه اقتصادی آسیان امروز در یک جلسه سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در شهر کوالالامپور مالیزیا پس از امضای یک اعلامیه تشکیل شد. مصری ها امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور رای می دهند. از زمان برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر توسط اردو در سال 2013، این نخستین انتخابات پارلمانی در مصر است. رسانه های محلی گزارش دادند که حدود 3000 نامزد بر سر 288 کرسی پارلمان با هم رقابت می کنند. و مقام‌های روسی می‌گویند که در نتیجه حملات بالای یک برج انتقال انرژی برق در اوکراین، اوایل امروز در شبه جزیره کریمیا حالت اضطراری اعلام شد. این حمله سبب مختل شدن انتقال برق به حدود 2 میلیون نفر در کریمیا شده است. مقام‌های روسی می‌افزایند که جریان برق در نتیجه منفجر شدن یک برج برق قطع شده است. انرژی برق توسط کیبل‌ها از منطقه خرسون اوکراین واقع در شمال کریمیا انتقال داده می شد. روسیه در مارچ 2014 کریمیا را از اوکراین جدا و با خاک خود ملحق ساخت. این اقدام روسیه سبب شد تا جامعه بین المللی بالای این کشور تحریم وضع کند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری و حالا فرشته ندا با ادامه برنامه صحت با شماست.
روغتیا در جوان شتمنی
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مرد و بس در این برنامه سوراخ قلب اطفال است و دکتر سپرفیولا متخصص داخل قلبی اطفال در استودیو با ما هستند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر سیب پرسان کنین. دکتر سیب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد از این معلومات بتین که اطفال در کدام سن تحت عمل جراحی قرار میگیرن؟
تشکر. اطفال که مصاب سوراخ قلبی هستن، چون سوراخ انواع مختلف دارن، یک تعداد واقعاتی است که اونا عملیات بسیار عاجل ضرورت داره. مثلا طفل اگر از مادر تولد میشه، یک نوع آفت ولادی قلب است به نام ترانسپوزیشن آف گرید آرتریز که این مرض عبارت از خود بس مرضی است که شریان قلبی به صورت غیر نرمال از جاهای غیر نرمال نشانمای خود میگیرن. مثلا به طور مثال شریانی که از طرف چپ قلب منشأ میگیره، او شریان ها از طرف راست قلب منشأ میگیرن و شریان های راست قلب از چپ قلب منشأ میگیرد. در صورتی که همه مشکل طفل با همین مشکل مواجه باشد و سوراخ قلبی که در داخل عضین قلب طفل وجود دارد او سوراخ خردتر باشد، یعنی طفل بعد از اینکه ولادت میشه، ای باید در 24 ساعت اول بازی که ولادت میشه باید عاجل عملیات بشه صورت بگیره. اما یک تعداد سوراخ‌هایی هستن که سوراخ‌ها اینا به طفل وقت داده میشه که تا این بزرگ شوه وزن بگیره و باز عملیات شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما خورشید دوستم از کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم زاده رادیو کارکونکو ملوانو که سلام سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم بفرمایید مشکل تانه بگید.
جناب زیر غیر مرا خوشید نمیده تقریبا دو سلیخ دو سلیخ کالو ایما بچه پسینه می درد که کلا چیزی چپ کربانی تم من ده لگ زد درد لگ دیزید که خوبم سم نرازی
ده مشکل لپاره ده داکتر تطلاله ای؟
و گراب می خواسته واقعی که ولی گراب سپاره خود دم مخ کنده این پروتکسون دوم تکلیف دگرد دو ولاره مکانه.
تو دگرد دو تکلیف لری وسط آل پارا دسینه درد پیدا سوای.
لگ لگ داد چپ سینه می لگ لگ درد که کلا دا تکان بزرگ زیاد شد و چی بیشتر دیگه کم دی چپ سر دمان دل درد زیاد کرد.
عمر ده دو سال وقت کالو ده؟
تقریبا یک سال دو سال است کاره.
خ. ډاکټر تاسو ورغله تا ته کوم مشوره درکړل څه دی وکړل زه د مالج متخصص ته متخصص قلبي ډاکټر ته ورغله ته
دا دغه عام مالجونو داخلي ډاکټرو
د داخلي ډاکټرو اته فشار نورمال دی فشار د څنګه دی
فشار ملک زیات دی کولیسټرول ملک زیات دی
کولیسټرول دم زیات دی نو ته به تاسو کار وکړئ ته به د د زړه د ناروغي هغه متخصص ته باور سي تاله پر 2-3 مینه ډیر ضروری دي یو خوستا باید ګراف بیا واخیستل سي ستا کوم کولیسټرول ستا ویل جګ دي هغه باید بیا مینه شي او بل تاله پر د زړه مینه باید وشي اس زړه هغه کوم پمپ د زړه سي دي هغه په صورت د نورمال سام کار کوي کنه په ایکو کارډیوګرافي معاینه کې دا معلومیږي او کبیا چیرې په ایکو کارډیوګرافي کې کوم مشکل وي تازړه پمپ سم کار نه سوی کوي اتاله پر یو بل معاینه د پنوم د انجیوګرافي هغه باید وکړي نو د تک چیرې خپل هغه متخصص ډاکټر د نارو د زړه د ناروغي کوم غټان ناروغان ګوري نو ته باید هغه ته ورسه او خپل د مرض علاج وکې.
زنده باشین شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما سوراخ قلب است که اطفال به اون مبتلا میشه. هر کسی که صحبت میکنه راجع به می از دکتر سه پرسان کنن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شده؟ اسمتان؟
من به ولایت روزگان سفر تماس کردم. خبر می داد که ولی چیزم مریضی داره که این مریضی داره ما خوش کرده داشت این خوش شروع کنم اگر من که بگی ولی گرگم پدستانی که لکشی چی ولی
دوست عزیز، شنونده های عزیز، بازم برتان مطرح میکنم که موضوع مورد بحث ما سوراخ قلب است که البته اطفال و کودکان به او مصاب میشن. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوییم که آیا کودکان هم پیوند قلب یا صورت میگیرن انجام میشه؟
درباره پیوند قلبی گفتین. بله ها، خوشبختانه فعلا پیوند قلبی در یک تعداد کشورهای اروپایی، امریکایی و در کشور هندوستان بلی صورت میگیره. پیوند قلب عموما با نتیزای پیوند قلبی صورت میگیره که مصاب به مغلقترین شکل سوراخ قلب که اونا تداوی ندارن از نظر جراحی، کدام تداوی خاص پیش اونا وجود نداره، پیش از اطفال صورت میگیره. و یک تعداد اطفال یک تعداد امراض قلبی است که در او خود قلب معوف میشه، خود فعالیت قلب بسیار ضعیف میباشه و با وجود تداوی دوایی، با وجود بعضی بیتری های مصنوعی که به قلب گذاشته میشه، فعالیت قلب بر نمیگرده و به همین اطفال ما کاندید به پیوند قلبی میباشند. بلی پیوند قلبی امروز امکان پذیر از صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که اطفال که مصاب به سوراخ قلب هستن قبل از اینکه عملیات شوند چی مراقبت های باید شود؟
سوراخ های قلبی عموما
دکتر صاحب اول مشنم که برادر ما چی میگن، بعد از اون سوال جواب بدین. جمعگل خوشخوی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بازاوی رادیو تولو محترم و کارکون کو تو دمینه او خلوص دک سلامون اولان دیکوم. دیر خوشحاله ایم چه بیا هم دا قلب دا سراخ دا بارکی خبری کوی او مونده تا دا افتخار زایده. سوال ما جناب دکتر صاحبیست مرض قلبی در وجود اطفال و یا وجود بزرگها به چی نوع در یعنی سوراخ قلب پیدا میشه، یعنی از خوراک خراب یا از تشویش یا از عمل خراب؟ حالی که مردم بسیار درد و مواد مخدرم گرفتار هستن، یعنی این مرض مرض سوراخ قلبی از این مواد مخدره هم پیدا میشه و یا خیر؟ خدا دیوی که چی مزایم شوه نم به خدای تامان.
تشکر سلامت باشه.
تشکر برادر محترم. در راجب از بابی که گفتیم سبب سوراخ قلب میشه، یک تعداد عوامل قبلا ذکر کردیم و بازم قابل یادآوری است با ما که باید بگویم مثلا یکی از فاکتورهای خطر بر گفتن، اما سبب شانوز معلوم نیست به صورت کل. گفته اگر مادر در زمان حاملگی استفاده زیاد از دخانیات نماید، مثلا استفاده سیگرت، استفاده الکل، اینا را گفتن طفلی که به دنیا میایه امکان داره مصاب سوراخ قلب باشه، اما 100% علت اصلی معلوم نیست. و باز قبلا هم یادآور شدم یک تعداد دوا، مثلا مادر در زمان حاملگی دوای ضد میرگی را میگیره، اینا باید در مشوره با دکتر خود باید این کار بکنن. مثلا یک تعداد دواهای میرگی هم گفتن که سبب سوراخ‌های قلبی در نزد اطفال میشه. مثلا یک تعداد مادرها را مثلا اگر اینا مصاب یکی از ویروس ها، یعنی در 3 ماه اول حاملگی اگر مادر مصاب امراض انتانی شود، پیش اینا چانسی از این است که طفلشان مصاب سوراخ قلبی باشه. یک تعداد ویروس ها را که بنام یکی از ویروس معروفی که بنام روبیلا یاد میشه، این ویروس هم سبب سوراخ قلبی نزد اطفال میشه که باز مصاب سوراخ قلب نزد طفل میشه. که این ویروس با وجودی که نزد طفل سوراخ قلب با وجود میاد، طفل مصاب تاخر عقلی و ضعیفی سوی تغذیه بسیار شدید هم نزد طفلک موجود می باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما محمد مصطفی از شهر نو روی خط هستند. بله سلام علیکم.
آقا دکتر صاحب از سوال می دو که آیا در کتر سوالی داده در علایم و تکلیف و قلبی دو کنه؟
تا سوال می دو نسونی و بیایی تکرار اولیشی
ویم دا کتا نفسی کنه ویم دا دی در زرد تکلیف و علایم دو کنه؟
بلکل دا نفس قیدی، نفس کوتاهی دا ده زړه ده مرض علائم دی. خو نفس قیدی او نفس کوتاهی یو تعداد نور امراض که منصرات لیشی، مثلا که چیرې مریض مصاب ده برانکیال اسما یا نفس کوتاهی، او لري خپل ماشوم سیغه ته برانشل اسما و طبی اصطلاح ده، نو هغه کاملا فرق کیدلی شي ده امراض سره. صدا د اطفال و متخصص ډاکټر د کولی شي تاسو ته معلومه کړي. خو چیرې که چیرې ماشوم نفس کوتاهي سبب سنو، دا دلالت نه کوي د قلبي سوراخ لري، دا باید زر د قلبي ډاکټر ته باید وروستل شي، اوس دا معاینات وشي. دا باید اول خپل هغه متخصص ډاکټر داخلي ته ورشي که چیرې هغه نظر ورکو، بیا به د قلبي ډاکټر ته ورشي.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلامونه تست و دکتر محترم تا.
سلام خدمت شما، هم بفرمایید.
زمان سوال در دکتر سر نداریش، زمان ماشوم در تقریبا در 3 کلو دی، نو آغا تور زیره لی او فیل حال پدی وقتی نو آغا تزیر زیره هم را غلط دی. منگه دکتر سر نو پدی حکل مشوره چه سوکو منگه تل دکتر سر تو پیخور کیویلی چه ماشوم د تور ډیری چې تور ډیری چې لري دا اوس موږ دې ته دوا نه شو ورکولای. نو په دې حق له اوس دې ته زیړ ډیری لګیدلې و دې ته ډاکټر صاحب مشوره غوړي چې څو کوچ اس کلر سره کوم
تاسو چې کابل کې ځوان کوي
او کابل کې ځوان کوي
ماشوم څو کلن دی؟
ماشوم تقریبا درې کلو
دی. درې کلو دی. تور زړای خو نور ماشومان هم خدي د تور زړای څنګه پیدا شو تاسو ماشوم ته؟
دا ماشوم ته د مخکې کې مور هم لري او ماشوم ته هم پیدا شوه. نو دویم ماشوم دغه په لوخړې نه لري او ماشوم نه کړی دي. نو دا اول ماشوم هم لري او مور هم
درلوده.
نو دا
نو دا تور زړای داس د کچېرې ماشوم ته کوم اراز علایم پیدا نه کی نو دا کوم جنجال ماشوم ته نه پیخوي او بل دا ماشوم چېرې تور زړای ولري او بل زړای ور باندې زیات شي پیدا شي نو دا ماشوم وس کوم مشکل ورته پیدا دی طبقه ای زړه بدواله لري بشتیاي د شان لري وزن کمی کوم مشکل لري کنه لري
تماس جان قطع است
خو د باز د ماته اوسیا دا د سکچېر ماشوم تور زړای ولري او تا نو بل زړای سه ور باندې راشي نو دا ماشومان خبر دوي سي او عاجله د خپل اغه د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر سه ماشومان ګوري الته دی ویول سي د دی وینه باید ماینه شي کچېر دا وایروس فعال شکل ولري د لپاره تدويستا او نور ماشوم دی دا د کوم بل جړای سره غلیس دا کوم شکل دا باید معلومه سي او تدوي د واخستل سي دا بالکل تدوي لري خو ډیر باید موتاتو سره خپل متخصص ډاکټر ته باید ورسي تاسو
سلامات
خپل سره دواګان نه باید استفاده ونکي
بازم جمعه گل خوشخویی روی خط هستن که کدام سوال دیگه اطمینان دارن. بله سلام علیکم.
بازم احترامات پر از مهر و محبت خدا برای سر دستار زد معظم و مکرم تقدیم میکنم برای بار دوم دستار سر محترم اینجا که از خانمان هستن اینا مرض شکر هم دارد و در پهلویش کرم هم دارد ای به قلب هم نقص میکنه و یعنی و ی شکم دوا داره که مرد مثلا همین کسی که به مرد شکم گرفتار باشه و اینا کرم هم داشته باشه اینمی یک سوال ما
اینا که مرد شکر دارن چند ساله هستن؟
یک مرد شکر داره سر تقریبا 50 ساله باشه
ما باید قابل یادآور باید برای شما بگویم که مرض شکر باید شکر مریضی که شما دارین باید کنترل باشه شکر خودش بالای تمام سیستم های وجود تاثیر خوب نداره مثلا اگر شکر اینا کنترل نشوه مریض چربی های خون اینا کنترل نشوه با یک تعداد امراض قلبی را نزدید مادر با وجود آورده میتوانند و ای که مریضتان مصاب شکر خون است و این شما گفتین کرم دارن اول باید نوع کرم باید واضح ساخته شود که در ماینه مواد غایته واضح می شود و هر نوع کرمی که باشه اونا تداوی دارن نا شما پیش متخصص همون دکتر متخصص امراض انتانی و دکتر داخلی که شکر مریضتان تداوی میکنه این مربوط اینا میشه اینا باید تداوی بکنن هر مرض انشالله شفا داره انشاءالله تداوی داره باید تداوی شود
تشکر دکتر صاحب میش در مورد زیبو این که ازدواج های خانوادگی هم باید به میان آمدن سوراخ قلب نظر فال میشه
یکی از فاکتورهایی را که گفتن اونا خشاوندی پدر مادر میباشن که این یک نظریه است هنوز واضح ثابت نشده 100% و متاسفانه در کشور ما این قسم واقعات زیاد است اما هنوز هم کدام احصایه یا ریسرچی که بگیم یا تحقیق که بگیم به سطح کشور صورت گرفته باشد احصایه صورت نگرفته اما با وجود از این ما مریضای را دیدیم که پدر مادر خویشاوندی دارن اطفالشان مصاب یک تعداد امراضی که مصاب یک تعداد امراض هستن مثلا از او جمله یکی هم سوراخ‌های قلبی می باشه که پیش اینا به وجود آمده اما به صورت مطلق ما براتان میگم که این سبب از این است که مثلا به سوراخ قلبی طفل بوده، هنوز کاملا واضح نیست که سبب سوراخ قلبی این همی ازدواج های چیز شده باشه، اما فاکتور خطر
ارسی هست دکتر سید؟
بله فاکتور های ارسی، مثلا اگر پدر مادر مثلا به سوراخ قلبی باشن، اطفالی که اینا ادینا تولد میشن مثلا 50% طفل امکان داره مصاب سوراخ قلب باشه، یعنی در هر دو طفلی که تولد میشه یک طفلش مصاب سوراخ قلبی میباشه یک طفلش مصاب سوراخ قلبی نمیباشه. بله
زنده باشین دکتر صاحب. آیا کودکان مبتلا به سوراخ قلب بدون عمل جراحی ها میتونن به زندگی خود ادامه بدن و باید تداوی باشن؟
بله بله خوشبختانه یک تعداد سوراخ های قلبی را که ما باید یادآوری بکنم، امروز با پیشرفت تکنولوژی و علم یک تعداد سوراخ های قلبی بدونی که طفل به عملیات خانه برن از طریق انجیوگرافی بسته میشن. زیادترین سوراخ های امروز، و این مژده را باید به هموطنان خود بدیم که سوراخ های قلبی امروز به کابل هم بس چیز میشه، امکانش هست که بسته شوند، و یعنی طفل اگر مصابه بعضی از سوراخ های قلبی است مصابه زو باشه اینا مراجعه بکنن، سوراخشان بدونی که طفل عملیات شوه بسته میشه، و طفل به 24 ساعت به شفاخانه نگوشه، بعد 24 ساعت به پای خود میره به طرف خانه. بله
آیا بعد از عمل جراحی هم میتونن یا رژیم غذایی مشخص دارن یا مثل یک فرد عادی میتونن به زندگی ادامه بدن؟
رژیم غذایی مشخص ندارن، مثل یک فرد عادی اینا میتونن به زندگی خود ادامه بدن، اما یک چیز باید فراموش نکنن که یا وقتاً فوقتاً باید از نظر دکتر خود باید دیده شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. یک مادر در زمان حاملگی باید کدام راه ها را در پیش بگیره که از مصاب شدن طفلش به سوراخ قلب جلوگیری شود یا پیشگیری شود که طفلش مصاب نشه به سوراخ قلب؟
مثلا اگر مادر حامل است، مصاب مرض شکر است، باید شکر خود را کنترل بکنن. اگر مادر مریض میشه و زودتر بهش دکتر مراجعه بکنن، و از ولادت های پی در پی باید جلوگیری شوه. اگر عمر مادر زیاد است، مثلا از 35 تا 40 سال عمر مادر حامله میشه، اینا باید زیر نظر دکتر باشن، وقتاً فوقتاً دیده شون، تا ماینه فیتال ایکوکاردیوگرافی یعنی عمود جنین نشان از طریق ماینه کش باید صورت بگیره، پیش اینا چانس چیز زیاد است. مثلا مادر مصابه یک تعداد واکسین های بیشتر هم ذکر کردیم، روبیلا یکی از ویروس های است که باعث مرض باعث سوراخ قلبی نزد اطفال میشه، یکی از علت اسباب سوراخ های قلبی را گفتن پیش اطفال. اگر مادر این ویروس ندارن کسب میکنن، یا این ویروس نزد اینا مثبت است، یا مادر واکسین از این ویروس ها میگیرن، باید زیر نظر دکتر اونا باید از نظر دکتر با اجازه دکتر همی کار بکنن، یعنی مادرای حامله باید زیاد محتاط باشن که باعث نشون طفلشون خدای نخواسته.
دکتر صاحب ایکو قلب کودک ما ایکو میشه برش ضرر نداره؟
نه خیر، ایکو یک ماینه بسیار مسئول بوده، هیچ ضرر نداره. حتی طفل که گفتم به داخل رحم ماینه ایکو صورت میگیره، فیتال ایکو کاردیوگرافی میگن، و طفلای نوزاداره و تا ایکو صورت میگیره، برای اطفال بزرگسالا برای همه ماینات ایکو میشه. برای یگانه ماینه تشخیص کننده سوراخ های قلبی ماینه ایکو کاردیوگرافی است.
چطور یک مادر بفهمه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است که بزرگ به دکتر راجع بسازه؟
مثلا اگر مادر طفل خود را شیر میتاد، شیر درست گرفته نمیتونه، در جریان شیر خوردن عرق میکنه، طفل تنفس از نظر به اطفال دیگر سریع تنفس میکنه، یا اگر طفل در جریان ساتری روزانه در زود زود مانده میشه، اینا باید زیاد متوجه باشند، طفل خدا باید به پیش دکتر مراجعه بکنند تا معایناتشان صورت بگیرد تا به تشخیص برسند.
دکتر صاحب قبل از اینکه عملیات شود چی مراقبت هایی باید طفل مصاب به سوراخ قلب چی مراقبت هایی باید شود که تکلیف از یا پیشرفته نشود؟ آیا پیشرفته میشه یا خیر؟
مثلا بعض سوراخ های قلبی هستند، بله اگر اونا با وقت زمان عملیات نشوند تا فشار به طرف شش ها بلند شده میره روزبانه، اگر فشار به حد برسه که از فشار سیستمیک یعنی از فشار خود ما بلندتر باشه، در حالت دیگه طفل عملیات نزد صورت گرفته نمیتونه. و توصیه می همی است که اگر مادر که طفلش مصاب سوراخ قلب است، اینا باید فقط پیش دکتر برای، در صورتی که دکتر معالج نظر عملیات برای مریض میتن اینا باید زودتر در ایسی عملیات طفلشان اقدام نماین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب رفیع الله متخصص داخلی قلبی اطفال جهان سپاس که در برنامه با ما شنونده ها بودن. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعت خبری با شماست. بفرمایید سحر جان.
با تشکر از شما فرشکنه دو خسته نباشید. ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سلام، سحر لیوال استم و این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. در آغاز گزارش های نیم ساعت می شنوید که شورای امنیت ملی افغانستان می گوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندز اقدامات صورت می گیرد. این را هم می شنوید و سایر مطالب خبری را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنوید و بدنبال آن همیرا لوکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
شورای امنیت ملی افغانستان یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندز را مهم خوانده است. تواب پورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت که بررسی ها روی این یافته ها آغاز کردند. مشران و جرگه افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد. رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده و گفته است که پلیس باید خارج از چوکات نفوذ برخی از اشخاص و گروه ها فعالیت کند. یک تیاره ترکیه که از نیویورک به استانبول می رفت پس از یک تهدید بمبگذاری در میدان هوایی کانادا نشست کرده است. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. و رئیس جمهور امریکا گفته است که روسیه نیاز دارد تا برای رفتن دنبال داعش یک تصمیم استراتژیک بگیرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که قرارداد 600 هزار تن گندم را با قزاقستان به امضا رسانیده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مقدار گندم به هدف برآورده ساختن نیازهای زمستان امسال و نیازهای دیگر خریداری میگردد.
بر اساس تفاهم‌نامه ما همساله به مقدار متفاوت گندم و به نرخ متفاوت، یعنی مطابق نرخ روز همون وقت، از جانب قزاقستان گندم خریداری خواهد کرد.
آقای راشد همچنان افزود که همه ساله در مقدار حقز این گندم تغییرات رونما میگردد و گندم کشور قزاقستان از لحاظ قیمت و کیفیت به نفع افغانستان است. ریاست اقتصاد ولایت قندهار میگوید که در حال حاضر حدود 86 فابریکه در عرصه های مختلف در این ولایت فعالیت میکند که تا حد زمینه کار را برای مردم مساعد ساخته است. محمد رحیم رحیمی رئیس اقتصاد این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار این فابریکات در مناطق دوردست ولایت قندهار 200 فابریک دیگر نیز فعالیت دارند. مسئولین ریاست اقتصاد ولایت بلخ میگویند که 50% فعالیت مؤسسات داخلی و خارجی در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. عبدالرحمن صمدی رئیس اقتصاد این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته حدود 50 مؤسسه خارجی و 30 مؤسسه داخلی در این ولایت فعالیت داشتند که در حال حاضر 30 مؤسسه خارجی و 18 مؤسسه داخلی فعالند. آقای صمدی افزود که سالانه حدود 28 تا 29 میلیون دلار از درک این مؤسسات به دست می آید که در بخش های زراعت و تعلیم و تربیه به مصرف رسانیده می شوند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 73 افغانی، یک پوند انگلیسی 103 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 45 پول، 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 95 پول.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقت یاب سقوط شهر کندوز اقدامات صورت میگیرد. سخنگوی این شورا:
افغانستان دولت به نژدی راتلونکی که خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کی خپل اقدامات او د اصلاحات وکړه.
وزارت داخلی افغانستان از تلاش ها به هدف رهایی مسافرین ربوده شده در مربوطات ولایت زابل سخن می زند.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه دارد.
عدم تکمیل نصاب و برخوردهای سیاسی با قوانین اساسی ولسی جرگه سبب شده تا برخی قوانین از تصویب بازمانند. این نتیجه یافته های فیفا است.
عدم تکمیل نصاب بوده و همچنان بعض وقت برخوردهای سیاسی با بعض قوانین باعث هزی شده که بعض از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشود.
نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید از شدت مبارزه ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی کاستن نخواهد شد. در کنار رادیوهایتان بمانید تا این همه مطالب را با جزئیات بشنوید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. همانطور که در آغاز شنیدید شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز اقدامات صورت میگیرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر گزارش کمیسیون حقیقتیاب تحت غور و بررسی این شورا قرار دارد. کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز روز شنبه درباره عوامل سقوط شهر کندوز به دست طالبان مسلح گزارش خود را با رسانه‌ها در میان گذاشت. در این گزارش پیشنهاد شده که باید در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات به میان بیاید. فرشته ندا در این مورد جزئیات دارد.
یک روز پس از آن که کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز گزارشش را در مورد عوامل سقوط این شهر با رسانه‌ها در میان گذاشت، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اقدامات جدی بر اساس یافته های این کمیسیون صورت میگیرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز یکشنبه با آنکه به طور مشخص نگفت که چگونه اقدامات انجام میشود، اما اظهار داشت که حکومت نتایج این گزارش در مورد سقوط شهر کندوز را پیگیری خواهد کرد.
افغانستان دولت کندوز ولایت
دولت افغانستان از کار کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز قدردانی میکند و دولت در آینده نزدیک پلان خود را در مورد اقدامات و اصلاحات با ملت این کشور شریک می سازد. البته گزارش آنها همکنون تحت غور و بررسی قرار دارد و در این پلان به پیشنهادات آنها توجه صورت می گیرد.
کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز در یافته هایش بر ناتوانی عملکرد شورای امنیت ملی و ساختار این شورا انتقاد کرده است. این کمیسیون می گوید بیشتر بودن اعضای شورای امنیت ملی سبب می شود تا در زمان نسبتاً طولانی درباره یک حادثه مهم تصمیم می گیرد و در این زمان این مسئله روحیه بی‌پروایی را در این شورا تقویت می‌کند. کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز از حکومت خواسته است تا در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات به میان آورد. امرالله صالح رئیس این کمیسیون از گروه موسوم به خاکستر نیز یادآوری کرده و گفت این گروه از سوی برخی حلقات در کابل حمایت می‌شود و با تضعیف کردن اداره محلی ولایت کندوز در تلاش منافع خود است. به باور آقای صالح این همان گروهی است که با دولت مخالفت ندارد اما به نحوی در سقوط شهر کندوز دست داشته است. در این زمان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت این وزارت به کاستی های رسیدگی می کند که در گزارش کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز به آن اشاره شده است.
ما در روشنی و یا در نتیجه یا یافته هایی که از طرف هیئت دیروز اعلام شده ما کاملا متحد هستیم که خالیگاه ها را پر بکنیم، مشکلات را دور بکنیم و هر چالش و کمبودی که با در ولایت کندوز داشتیم باید دور شود. این دستور وزیر امور داخله بوده و نهادهای پلیسی ملی افغانستان.
از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل سیاسی عملی شدن پیشنهادات کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را ضروری دانستند، میگویند اگر حکومت در شورای امنیت ملی و دیگر بخش‌ها اصلاحات به میان نیاورد، برخی مناطق دیگر کشور نیز به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد. محمد یونس فکور یک تن از این کارشناسان:
میالی که شما میبینین طالبای مسلح فشارهای مختلف را در نقاط مختلف افغانستان وارد کرده و سوالی ها سقوط میکنه و بدبختانه شاید ما شاید سقوط دیگه ولایت هم شویم اگر یا اصلاحات را در اجراءات خود و خصوصا در شورای امنیت با میان نبیاره و شفاف نسازه.
از سوی هم جاوید کوهستانی یکی دیگر از کارشناسان میگوید که عدم هماهنگی میان ادارات دولتی باعث افزایش ناامنی ها در کشور گردیده است. وی بر هماهنگی بیشتر در نهادهای حکومتی تاکید میکند و میگوید که حکومت باید برای دفع حملات مخالفان مسلح اقدام به موقع کرده و نگذارد که آنان از خلاها استفاده کنند.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که بزودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز اقدامات صورت میگیرد. در این حال روزنامه چاپ امروز کابل هم به چگونگی یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز پرداختند. نسیم شفق شماری از این نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به عوامل سقوط شهر قندوز که از سوی کمیسیون حقیقت‌یاب برجسته شده است اختصاص داده اند. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش نوشته است که گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز در 200 صفحه تهیه و به ریاست جمهوری سپرده شده است. هیواد به نقل از امرالله صالح رئیس این کمیسیون نوشته است که مدیریت ضعیف از عوامل مهم سقوط شهر قندوز به دست طالبان بوده است. هیواد گفته است که در این گزارش به همه جوانب این قضیه پرداخته شده و امرالله صالح از رئیس جمهور خواسته است تا بر اساس این گزارش بی‌طرف در مورد اجراءات کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که حقیقت‌یابی رویداد سقوط شهر قندوز به دست طالبان یا پنهان ساختن آن. سرمقاله نویس نوشته است که کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را دسیسه ندانسته، بلکه ضعف در رهبری، خلا در ساختارها، پیچیدگی در سیستم و عدم استفاده درست از امکانات نظامی را از عوامل عمده سقوط این شهر خوانده است. سرمقاله نویس میگوید که پیش از این بر کمیسیون حقیقت‌یاب اتهامات وارد شده که گویا برای به دست آوردن امتیازات از حکومت اعلام نتایج بررسی‌هایش را به تعویق انداخته است. با باور سرمقاله نویس، چگونگی نتایج کمیسیون حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که از حقایق در این موضوع چشم پوشی شده و ممکن معامله‌های نیز صورت گرفته باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله‌اش این پرسش را مطرح کرده که آیا در سقوط شهر قندوز به جز از امریکا همه ملامت بودند؟ سرمقاله نویس گفته است که گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که در توطئه سقوط شهر قندوز با استثنای امریکا، شبکه استخباراتی پاکستان، شورای امنیت ملی افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور همه دخیل بودند. سرمقاله نویس ویسا نوشته است که در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب به امریکا براءت داده شده، در حالی که تا هنوز حکومت ایالات متحده درباره حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز گزارشش را نشر نکرده است. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که ممکن در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب ملاحظات سیاسی و سلیقوی وجود داشته باشد، اما گفته است که حکومت باید پیشنهادات معقول این کمیسیون را در نظر گرفته و اجراءات لازم انجام دهد. با باور سرمقاله نویس، این گزارش نباید مانند گزارش های کمیسیون های پیشین در الماری های ارگ بوسیده شود، بلکه حکومت وحدت ملی باید در روشنی آن اقدام کرده و راه اصلاحات و عدالت را در پیش گیرد.
وزارت داخله افغانستان میگوید 9 تن از مسافرین ربوده شده در مسیر کابل کندهار رها گردیدند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش ها به هدف رهایی سایر مسافرین جریان دارد. 16 مسافر که از کابل به طرف کندهار در حرکت بودند روز شنبه در منطقه نورک مربوطات زابل از سوی افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند. در این حال مقام های محلی ولایت زابل از حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت شاهراه این ولایت تعداد تشکیل نیروهای امنیتی را در زابل افزایش دهد. آرزو قیاسی و گزارش در این مورد.
شهرهای کابل قندهار که در سالهای گذشته بیشتر شاهد حملات مخالفان مسلح دولت، موجودیت دزدان مسلح و ماینگذاری ها بوده است، اما در ماهای اخیر اختطاف مسافرین توسط گروه های مسلح ناشناس در این مسیر نگرانی جدی را به وجود آورده است. در تازه ترین مورد 16 تن از مسافرینی که از کابل به طرف قندهار در حرکت بودند روز شنبه در منطقه نورک ولایت زابل توسط افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که از این جمله 9 تن آنان در نتیجه تلاش نیروهای امنیتی و سران قومی رها گردیده و کوشش ها برای رهایی افراد باقی مانده نیز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در کابل گفت که برای تامین امنیت شهرهای کابل قندهار تلاش های جدی ادامه دارد.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه دارد که 7 نفر باقی مانده را نیز رها بکنیم. ما بعد از حوادث را که اتفاق افتاد ما تمام امکانات خود کار گرفتیم. افزایش پرسه‌های نیروی امنیتی افغانستان، گزمه های نیروی امنیتی افغانستان، تغییر تدابیر امنیتی در هر ولایت، تغییرات در نیروهای امنیتی خود تا به میان آوردیم و همکاری بین اردوی ملی و پلیس افغانستان در شهرها این میزانش بسیار بالا بردیم، بسیار تلاش کردیم.
پیش از این نیز در شهرهای کابل قندهار شماری از مسافرین اختطاف شده اند. نزدیک به 2 هفته پیش 7 تن از مسافرین هزاره که از سوی داعش رابوده شده بودند سر بریده شدند. در همین حال 31 مسافر حدود 8 ماه پیش هنگام سفر در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس رابوده شدند که پس از چند ماه دوباره رها گردیدند. در این حال مقامات محلی ولایت زابل دلیل ناامنی ها در شهرهای کابل قندهار به خصوص در ولایت زابل را کمبود تشکیل نیروهای امنیتی عنوان می کند. عطاالله جان حق بیان رئیس شورای ولایت زابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
به زابل د ملی پلیس و محلی پلیس رسیدگی پر عمومی شهر باندې میشته.
تشکیل پلیس ملی و محلی زابل که در شهرهای عمومی موظف هستند کافی نبوده و نمی توانند در جاهایی که نیاز است پست های بیشتر ایجاد کنند. حکومت مرکزی بارها پیشنهاد نمودیم تا تعداد پلیس محلی و ملی را برای ولایت ما افزایش دهد، چون با افزایش نیروهای امنیتی ما می توانیم شهرهای عمومی را امن ساخته و مناطقی را که در دست دشمن است نیز امن سازیم.
این در حالی است که نزدیک به 2 هفته پیش هزاران تن با راه اندازی تظاهرات بی سابقه پیشنهاداتشان را در رابطه به تامین امنیت شهرها و حفظ جان افراد ملکی به حکومت ارائه کرده و خواستند تا مسئولیتشان را در خصوص تامین امنیت مردم ادا کند. حکومت نیز تاکید نمود که برای تامین امنیت شهرهای کشور به خصوص شهرهای کابل قندهار از تمامی امکاناتی که در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار دارد استفاده خواهد کرد.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
عدم تکمیل نصاب و برخوردهای سیاسی با قوانین اساسی ولسی جرگه سبب شده تا برخی قوانین از تصویب بازمانند. نتیجه یافته‌های فیفا، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیانگر این مسئله است. مسئولان این بنیاد امروز در نشست در کابل نتایج مشاهداتشان را که در 6 ماه اول سال از جلسات و کمیسیون‌های این جرگه تهیه کرده بودند با رسانه‌ها شریک ساختند. برخی از اعضای ولسی جرگه همین یافته‌ها را دقیق می‌دانند و از این تلاش‌ها برای برملا ساختن چگونگی فعالیت ها و نواقص عمل کرده ولسی جرگه استقبال می کنند. جاوید حسنزاده در این مورد بیشتر می گوید.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان تایید می کند که فعالیت 6 ماه نخست امسال ولسی جرگه در کنار دستاوردها نواقص و کمبودی های نیز به امراه داشته است. این بنیاد که جلسات عمومی و کمیسیون های این جرگه نظارت کرده، گزارش 6 ماهش را از فعالیت های انجام شده و نواقص موجود در آن تهیه کرده و آن را به روز یکشنبه با رسانه ها شریک ساخت. نعیم اصغری مسئول برنامه های این بنیاد گفت که برخی مشکلات در ورسی جرگه سبب شده است تا در 6 ماه نخست دوره کاری این جرگه بسیاری قوانین از تصویب باز مانده و یا به تأخیر افتاد.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود و همچنان بعض وقت برخورد های سیاسی با بعض قوانین در داخل پارلمان باعث ازی شده که بعض از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشود. تأخیر بسیار زیاد بعضی از قوانین یک موعد بسیار طویل را در بر داشته و بعض از او حتی تصویب نشد، در حالت تعریق هم تو قرار گرفته.
این بنیاد به هدف ارائه گزارش 6 ماهه نشست را زیر نام پارلمان باز و پاسخگو به شرکت شماری از مسئولان نهادهای جامعه مدنی، سیاسیون و اعضای ولسی جرگه به خاطر تبادل نظر برای بهبود و رفع مشکلات در آینده در کابل برگزار کرد. این گزارش از 16 اوت سال 1393 الی ختم ماه سرطان و 1.5 ماه رخصتی های اعضای ولسی جرگه ترتیب گردیده است. مسئولان این بنیاد عدم تصویب طرح قوانین تحصیلات عالی، منع خشونت علیه زنان، تدارکات، تعدیل تنظیم و معاش مقامات دولتی و قانون آب را از موارد خواندند که در اجلاس 9 دوره 16 در مورد آن تصمیم گرفتن نشده است. این بنیاد پیشنهاد کرد تا برای بهبود پیشبرد فعالیت های ولسی جرگه طرحهای پیشنهادی وکلا در ساعات امتیازی تعقیب شده و اصول وظایف داخلی توجه گردیده و آزیری وکلا با صورت منظم پیگیری گردد. مسئولان این بنیاد همچنان ایجاد پروسه شفاف بین حکومت و ولسی جرگه را از موضوعات مهم خوانده و تاکید کردند که با ایجاد این پروسه می شود به سوالات مردم پاسخ داده شود. در این نشست برخی از اعضای ولسی جرگه نیز شرکت داشتند و گزارش تهیه شده از این بنیاد را در بخش فعالیت های ولسی جرگه مورد تایید قرار دادند. نسیمه نیازی یک عضو ولسی جرگه به نمایندگی از این جرگه در مورد میگوید:
اینها بسیار ارزیابی خوب و قوی را انجام دادند که برای شما ارائه کرد. واقعی که بخش مهم ارزیابی هم همین ها بود. همیشه اینها با وکلا دید و بازدید کرده و از کمیسیون ها نیز بازدید کردند و تمام گزارشات نزد اینها وجود دارد.
اما خانم نیازی میگوید مشکلات و فعالیت های ولسی جرگه بیشتر از چیزی است که بنیاد فیفا آن را تهیه کرده است. پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه نیز بارها انتقاد کرده است که در اکثر موارد وکلا در جلسات عمومی حضور نیافته و این مسئله سبب میگردد تا قوانین در زمان معینان تصویب نشوند.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید ناکارایی رهبری زندان‌ها و عدم حاکمیت قانون سبب شده تا شماری از زندانیان به موقع رها نشوند و فرامین رئیس جمهور مبنی بر تخفیف حبس به درستی تطبیق نگردد. رئیس این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیاری این زندانیان پس از پایان حبسشان سالها در بند به سر میبرند. در این حال ریاست عمومی محابس و توقیفخانه‌های وزارت امور داخله میگوید با زندانیانی که زمان حبسشان پایان یافته و یا بر اساس فرمان رئیس جمهور در حبسشان تخفیف در نظر گرفته شده است مطابق قانون برخورد می شود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
زندانی بودن شماری از محبوسین پس از پایان زمان حبس و عملی نشدن فرمانهای رئیس جمهور در زمینه تخفیف حبس دهاتن از زندانیان، سازمان حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته است. این سازمان علت اصلی عدم رهایی این زندانیان را به فساد و ناکارایی در نهادهای عدلی و قضایی و نیز رهبری نادرست در زندان‌های کشور می‌داند. لالگال لال رئیس این سازمان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت شماری از زندانیان که با این سازمان تماس داشتند شکایت دارند که زمان حبسشان پایان یافته اما هنوز نیز در بند به سر می‌برند. به گفته آقای لال برخی از زندانیان همچنان گفتند که فرمان‌های رئیس جمهور به خاطر تخفیف به زمان حبس آنان نیز عملی نشده است.
متاسفانه یک همه مشکل مربوط زندانبانا میشه، دارت مربوطه قضایی و عدلی میشه. مشکل در عدم حاکمیت قانون است. از محکومین شنیدم، ولی متاسفانه که برای یک اهم کسی پیدا نشد که جواب دی باشه و همین خواستای نو و مشکلات اونا را به شکل اساسی حل بسازه. فساد در ارگانا به حد اوج رسیده. همین کسی که پول میته اونا با وقت و زمان نکه برای اونا را جور میکنه و کوشش میکنه که رهاش و اینا همه و ما هم از نهیه نگران است.
رئیس جمهور غنی در فرمان سماپیش دستور داد تا زندانیان که مدت حبس آنان پایان یافته است و هنوز در بند و سر میبرند رها شوند و همچنان در این فرمان در حبس شماری از زندانیان نیز تخفیف آورده شد. با این همه سازمان حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور غنی میخواهد تا برای پایان روند زمانی گیری رهایی زندانیان دست به کار شود و در نهادهای عدلی و زندانهای کشور اصلاحات بنیادی بیاورد. اما چرا زندانیان که زمان حبسشان پایان یافته رها نشدند؟ چرا فرمان رئیس جمهور غنی درباره تخفیف حبس ده تن زندانیان تا کنون عملی نشده است و آیا به راستی یک بخش از این کندکاری ها و فساد در دستگاه عدلی کشور برمیگردد؟ پرسش هایی است که باید لوی سارنوالی افغانستان با آن پاسخ بدهد. اما با تلاش های مکرر رادیو آزادی، لوی سارنوالی افغانستان در این باره از صحبت کردن خودداری کرد. با این همه رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی مهابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله میگوید تمامی زندانیان که زمان حبسشان پایان یافته است به زودی رها خواهند شد، اما نیاز است تا اسناد جرمی آنان بررسی شود. امیرشاه امیرپور رئیس ارتباط محاکم این ریاست میگوید در گذشته همزمان با پایان مدت حبس زندانیان آنان رها می شدند، اما اکنون برای این که زندانیان خطرناک رها نشوند هویت آنان به گونه جدی بررسی می شود.
بر علاوه از اینکه در فرمان کمیسیونای موظف کار میکنند، تعداد محبوسین مستحق تثبیت میکنند. گذشته این طور بود که دفعتن رها می شدند، ولی حالا این جدول میکنند روان میکنند به ریاست جمهوری. مقام علی ریاست جمهوری را میبیند پس دوباره غرض تطبیق به ما جدول روان میکنند. این دلیلش این است که در گذشته محبوسین بسیار خطرناک به توسط فرامین رئیس جمهور رها شده و یا به جای جنگ رفتن. در مجردی که از مقام ریاست جمهوری آمد ما فرامین را تطبیق میکنیم.
رئیس جمهور غنی برای بررسی هویت زندانیان کشور کمیسیونی را ایجاد کرده است که وظیفه دارد تا تمامی اسناد جرمی آنان را بررسی کند. ریاست عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله میگوید در رهایی زندانیان خطرناک پس از این از عجله کار گرفته نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که از شدت مبارزه ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی کاسته نخواهد شد. باراک اوباما این سخن را در پایان سفر 9 روزه‌اش در کوالالامپور پایتخت مالزی گفت. اوباما از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش نیز خواسته است که به ائتلاف بر رهبری آمریکا که در برابر گروه دولت اسلامی می‌جنگد بپیوندد. فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما به روز یکشنبه تعهد کرد که ایالات متحده و شرکای بین المللیش در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی نرمش نخواهند آورد. اوباما تأکید کرد که جهان حملات تندروان را بر افراد ملکی در پاریس و جاهای دیگر تحمل نمی کند. باراک اوباما با اشاره به حمله روز جمعه بر یک هتل در پایتخت مالی نیز چنین تعهد را سپرده بود. در حالی که مردم مالی برای رهایی کشورشان از شر تروریستان و تقویت دموکراسی کار میکنند، ما در کنار آنها قرار خواهیم داشت. آمریکا با متحدین و شرکای خود در برابر آنهایی که ادبای ما را هدف قرار میدهند از نرمش کار نخواهد گرفت. ما بر ریشه‌کن ساختن شبکه های تروریستی ادامه میدهیم و به این قاتلان اجازه نمیدهیم که پناهگاه امن داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر نوروزش به ترکیه و آسیا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که به ائتلاف بر رهبری آمریکا بپیوندد. رئیس جمهور آمریکا یادآور شد که گروه دولت اسلامی در سقوط دادن یک طیاره مسافربری روسیه در ماه گذشته که 224 کشته بر جای گذاشت متهم است. اوباما در لابلای سخنانش گفت پوتین باید افرادی را که ادبای روسیه را کشتند تعقیب نماید. رئیس جمهور اوباما اندک پیش از آن که رئیس‌جمهور واشنگتن شود در پایتخت مالزی صحبت میکرد. باراک اوباما قبل از بازدید از مالزی به ترکیه و فیلیپین سفر کرده بود. وی در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ترکیه با پوتین دیدار کرد.
در حالی که روسیه مبارزه هوایی را در سوریه تشدید بخشیده است، او با ما گفت که مسکو توجهش را بر شورشیان میانه‌رو که با رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند متمرکز نموده است. اسد یک متحد مسکو به حساب می آید. رئیس جمهور امریکا از روسیه خواست که تصمیم استراتژیک اتخاذ کند و حمایتش را از اسد متوقف سازد. وی تاکید کرد تا زمانی که اسد در قدرت باشد، خشونت در سوریه پایان نخواهد یافت. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، خلایی که در اثر دلگیری میان حکومت اسد و شورشیان در جریان نزدیک به 5 سال گذشته به میان آمده است، سبب شده تا گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق رشد نماید. این گروه تندرو مسئولیت حملات اخیر در پاریس را که در آن 129 تن کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند به دوش گرفته است. اوباما گفت گروه دولت اسلامی نمیتواند ما را در میدان نبرد شکست بدهد، اما این گروه از طریق اعمال تروریستی برای ایجاد ترس تلاش میکند.
شنوندگان عزیز، از همراهی تان با رادیو آزادی تا این لحظات از سپاس. برنامه حاضر در همین جا به پایان میرسد. حالا هم همکارم صفی‌الا استانکزی با مطالب و گزارش‌های تازه خبری در یک ساعت پیش رو با شما. صفی جان خوش آمدید.
سرجان دیر مننه وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی د خبرونه تر 5 بجې دوام کوي چې دوی منی مایه تر ډیره د ورکوشو ځانو پروګرام ته ځنګړي ده. خو په لومړی نیمه کې خبرونه راپورونه په مهم راپورونه کې ورچې د امنیت شورا وی د ژبه د کندوز ښار د سقوط پیښې